پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاون وزیر خارجه ایران میگوید نشست بعدی در مورد سوریه 2 تا 3 هفته آینده برگزار میشود. وزیران خارجه روسیه و سوریه در مورد مبارزه مشترک با تروریسم و روند سیاسی حل بحران در سوریه گفتگو میکنند. و یک مقام ایرانی میگوید آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها میتواند درباره مسائل فنی نظر بدهد. معاون وزیر امور خارجه ایران روز جمعه درباره نشست بعدی درباره سوریه گفت این نشست 2 تا 3 هفته آینده و در وین یا پاریس برگزار خواهد شد، اما هنوز مکان دقیق آن تعیین نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان گفت دیدگاه ایران در این نشست ها دستیابی به جمع‌بندی در مورد روند مبارزه با تروریسم در سوریه و به موازات آن ادامه روند حل سیاسی بحران در این کشور است. این مقام ایرانی درباره آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز گفت تعیین اینکه بشار اسد باید برود یا اینکه او نمیتواند در انتخابات آینده سوریه نامزد شود حق مسلم مردم این کشور است. به گفته او ایران به کشورهای شرکت کننده در نشست وین اجازه نخواهد داد که به جای مردم سوریه تصمیم بگیرند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که وزیران خارجه این کشور و سوریه روز دوشنبه درباره مبارزه مشترک با آنچه تروریسم خوانده اند و روند سیاسی حل بحران در سوریه گفتگو خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف و ولید معلم درباره تمام جزئیات این دو موضوع تبادل نظر خواهند کرد. آقای معلم از 2 روز پیش در مسکو به سر می‌برد و تاکنون با رئیس دوما و معاون وزیر خارجه روسیه و برخی از مقام‌های مجلس دومای روسیه دیدار کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ترکیه را متهم کرد که با خرید نفت از گروه حکومت اسلامی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ممنوعیت تجارت با گروه‌های تروریستی را نقض کرده است. او که این سخنان را در روز پنجشنبه و در نشست مطبوعاتی مشترک با فرانسوا اولاند همتای فرانسویش در مسکو بیان می‌کرد افزود هواپیماهای روسی شاهد انتقال پیوسته تانکرهای نفت و محصولات نفتی به داخل خاک ترکیه بودند. این سخنان در حالی ابراز شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه موضوع خرید نفت از گروه حکومت اسلامی را تکذیب کرد. از او گفت هیچ کس حق ندارد در مورد جنگ ترکیه با گروه حکومت اسلامی تردید کند یا ترکیه را به حمایت از این گروه متهم کند. از سه‌شنبه گذشته که هواپیماهای F-14 ترکیه یک هواپیمای سوخوی 24 روسیه را سرنگون کردند، روابط مسکو و آنکارا با تنش همراه بوده است. از سوی رسانه‌های غربی از جمله روزنامه فاینانشال تایمز طی چند روز گذشته داده‌های زیادی را در مورد ظرفیت‌های نفتی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش منتشر کردند. میرعلی حسینی در گفتگویی که با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی مقیم پاریس داشته در ابتدا درباره سهم نفت در مجموع درآمدهای گروه حکومت اسلامی یا داعش پرسیده.
شماری از رسانه‌های اروپایی از جمله تایمز مالی که به اون اشاره کردین، همونطور لزکو و فیگارو چاپ پاریس، به قدرت نفتی داعش پرداختند و محافل کارشناسی نفتی هم به این مسئله علاقه نشون دادند. از مجموعه داده‌های منتشره در این زمینه اینطور برداشت میشه که نفت حدود 25 تا 35 درصد منابع مالی مورد نیاز داعش رو تامین میکنه، رقمی بین 1.5 تا 2 میلیون دلار در روز، حدود 550 تا 750 میلیون دلار در سال. البته طی یک سال گذشته ظرفیت نفتی داعش کمتر شده. در تابستان 2014 این سازمان از حدود 20 میدان نفتی که در اختیار داشت 70 تا 80 هزار بشکه در روز برداشت میکرد، حالا تنها 8 تا 10 میدان نفتی رو در اختیار داره با حدود 30 تا 40 هزار بشکه در روز. بخشی از این تولید در مناطق زیر تسلط داعش مصرف میشه، بخشی از اون هم صادر میشه.
آقای خاوند، استخراج و تصفیه نفت نیاز به توانایی‌های فنی داره. داعش کادر فنی خودش رو چگونه تأمین میکنه؟
در بررسی منابع کارشناسی غربی اطلاعات شگفت‌آوری در این زمینه منتشر شده، از جمله اینکه داعش برای مدیریت میدان‌ها و تصفیه خانه‌ها و امور بازرگانی مربوط به نفت تشکیلاتی برپا کرده مشابه یک شرکت ملی نفت واقعی با سازمانی برای مدیریت منابع انسانی که بخشی از پرسنل قدیمی نفتی در سوریه و عراق رو به خدمت گرفته و بخش دیگری از پرسنل مورد نیاز خودش رو از خارج استخدام میکنه با پرداخت دستمزدهای بالا به اونها، حتی بالاتر از آن چیزی که وزارت نفت عراق پرداخت میکنه. البته داعش طی یک سال گذشته بخش مهمی از ظرفیت پالایش نفت رو از دست داده و متوسل شده به تصفیه خانه های بسیار ابتدایی که بخشی از فقیرترین قشرهای سوریه و عراق رو در یک فضای بسیار آلوده به کار گرفتن.
پرسش بسیار مهم دیگه ای که طبعا مطرح میشه مربوط هست به قیمت نفت صادراتی داعش و بازارهای آن.
قیمت متوسط نفت در بازار بین المللی در حال حاضر حدود 50 دلاره. گویا داعش نفتش رو بین بشکه 20 تا 30 دلار عرضه میکنه بر حسب ارزیابی منابع مختلف. داعش برای صدور نفتش عمدتاً تکیه میکنه بر شبکه ها و زیرساخت هایی که در دوران تحریم رژیم صدام حسین در سالهای 1990 مورد استفاده قرار می گرفتند و کادرهای قبلی نظام بعثی هم در این زمینه به این سازمان کمک میکنند.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، در خصوص داده های زیادی که در مورد ظرفیت های نفتی گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش منتشر شده. اگر شما هم در این باره نظری دارید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2020220212 21 12. تعدادی از پیام های تلفنی شما آماده است که با هم بشنویم. اجازه بدید من یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم و پس از اون شنونده نظر شما باشیم درباره مسائل روز، از جمله مسائل مرتبط با خاورمیانه. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به اظهارات یوکیا آمانو مدیر کل این آژانس درباره سیاه و سفید نبودن گزارش این نهاد درباره ایران گفت آژانس یک سازمان فنی است و تنها میتواند درباره ابعاد فنی نظر بدهد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، رضا نجفی با اشاره به اینکه به گفته او خیلی از موضوعات مطرح شده در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیشتر جنبه سیاسی داشته است، افزود آقای آمانو باید در موردی که آژانس گفته است توضیح بدهد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری درباره گزارش نهایی از ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران گفته بود این گزارش سفید و سیاه نخواهد بود. قرار است گزارش آقای آمانو روز 10 آذر ماه منتشر شود. اما با هم بشنویم نظرات شنوندگان رو در ادامه.
در هر کشوری در هر کجای دنیا یک فردی را بگیرن و هر جوری شلاق بزنن، این طرز تفکر داعشیه. میخواد در قلب اروپا باشه یا در قلب آسیا، فرقی میکنه. هر کجا که باشه طرز تفکر داعشیه و قابل قبول نیست و محکومه.
نفوذی ها رو بین اونایی که جانماز آب میکشن، اونایی که پیشونی هاشون رو داغ میکنن که جای مهر باشه، بین اونایی که خیلی خیلی با آمریکا مخالفت میکنن و داد و فریاد میکنن، نفوذی ها رو باید بین اونا بگردین پیدا کنین. وگرنه اصلاح طلب های روزنامه نگار که نمیتونه نفوذی باشه.
میخواستم در مورد این زمینخواری که رسانه های ایران به خصوص رادیو تلویزیون همیشه مطرح میکنه، آیا چرا یک فرد عادی نمیتونه در هیچ جای این کشور یک متر زمین در هر کجا که باشه، مثلا کوهخواری یا رودخانه خواری یا هر چیزی که به نام اون بگذاریم متصرف بشه. اینها جز این که وابستگان خود رژیم هستن، نه مردم عادی. این بجز فریبکاری هیچ کاری دیگر نیست. و سلام.
ترور اشکال مختلف داره، از پست‌ترین نوعش که انتحاریه تا کشتن افرادی مثل بختیار و فروهرها تا ستارها، مبارزان کارگری و سیاسی و حقوقی، همه اینا اسمش تروره.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببین چی کار باهاتون میکنم.
برنامه ساعت ششم رو امروز میتونید به صورت زنده از همین استودیو دنبال کنید. این برنامه اختصاص داره به خشونت علیه زنان. اگر که شما مشاهداتی داشتید، تجربه‌ای داشتید، میتونید در این برنامه شرکت کنید. chash@radiofarda.com. اما در ادامه برنامه ملاقات از آرش حسن‌نیا رو خواهید شنید که پایان بخش این بخش خبری است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 90 ماموران با یورش به منزل پدری این وبلاگ نویس، او و برادرش را بازداشت کردند. وحید جعفری نویسنده وبلاگ خشم سبز بود که در آن وبلاگ مطالبی با محتوای انتقاد به فضای سیاسی ایران را منتشر می‌کرد. این دانشجوی دانشگاه آزاد کرج پس از آن بازداشت شد که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وبلاگ خشم سبز را مشمول فیلترینگ کردند. سعید جعفری برادر وحید نیز از فعالان دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی بود که همزمان با برادرش بازداشت شد. این دو برادر دو هفته نخست بازداشت را در مکان نامعلومی گذراندند و پس از آن به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین انتقال داده شدند. همزمان و همراه با دو برادر جعفری، مصطفی طرزی نیز دستگیر و روانه بازداشتگاه شد. وحید جعفری همراه با برادرش در تیر ماه سال 91 با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شدند تا پرونده اتهامات او و برادرش در دادگاه انقلاب رسیدگی شود. پرونده اتهامات وحید جعفری در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی شد و او در این دادگاه که ریاست آن بر عهده ابوالقاسم صلواتی بود به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. در آبان ماه سال 94 حکم این وبلاگ نویس منتقد برای اجرایی شدن به دایره اجرای احکام فرستاده شد و وحید جعفری در آبان ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. بند 8 زندان اوین پس از انحلال بند 350 زندان اوین به محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی تبدیل شده است. این بند از زندان اوین که وحید جعفری به این بند انتقال داده شده، به لحاظ امکانات از نامناسبترین بندهای زندان اوین به شمار می آید که به دلیل ازدحام شدید و شمار بالای زندانیان که برخلاف اصل تفکیک جرائم در کنار یکدیگر نگاهداری می شوند، مشکلات بهداشتی و رفاهی را برای زندانیان بند 8 به همراه داشته است.